غریب بود. با اینکه چهارپایان را قوتی چندان نداده بودیم، درازگوش حلیمه چندان تون میرفت که فریاد دیگر زنان قبیله را به آسمان برد.
های حلیمه، این آیا همان درازگوش سفید نیست که در آمدن نای راه پیمودنش نبود؟
آی حلیمه، لختی آهسته تر، چنان بتاز که چهار پایان ما را نیز یارای همراهی باشد.
قریب تر از آن شب بود. ما خیش را مهیا ساخته بودیم که آن شام افزون بر گرسنگی و زجه زمره، اشک و آه آن طفل را نیز تحمل کنیم. شباهنگام بر کناره راه بیتوته کردیم. چندی سپری نگشته بود که صدای زمره به گریه برخاست. سینم را در دهانش نهادم، باشد که آرامش سازم. با شگفتی اما دیدم که شیر چنان در آن می جوشید که نفس زمره به تنگی افتاد. حیرت زده بران شدم که حارس را با خبر سازم که صدای فریاد وی پیش از من برخاست.
شگفتا، پستانهای شتر من لبالب شیر شده.
اما تنها آنگاه که با پیاله‌ای لبریز از شیر چون آج به نزدم آمد و از آن چشیدم، باورم آمد که او راست میگوید.
من حلیمه را گفته بودم که دوری نواده ام را تاب ندارم. آمنه نیز همین گونه بود. او که از پس مرگ عبدالله محزون و بیشتر گریان بود، با آنچه در خواب درباره کودکش شنید آرامشی غریب یافت.
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن.
با زادن محمد کوه غمش چونان یخی که با آتش مجاور شود گویی به یک بار ذوب و محو گشت. اما باز از پس سپرده شدن شیرخوارهش به حلیمه، دلتنگی های وی رفته رفته جانی دوباره یافت. حلیمه چون بیش و کم از اینها آگاه شد، عهد کرد که تا چندی هر ماه یک بار محمد را به مکه آورد.
من از سپردن طفلم به حلیمه ناراضی نبودم. قبیله بنو سعد به سخنوری و دلیری شهره عرب بود. مردمان آن به پاکترین و شیواترین لحجه سخن می گفتند و در گفتار خیش درستترین واژه ها را به کار می گرفتند. هوای صحرا نیز هرچند خشک و روزهای آن گرم بود، اما از مکه بسی سالمتر بود.
مکه چنان که می دانید شهری نشسته در گودی است که گرداگردش را کوهای گرچه نشندان بلند گرفته است. از همین رو در شدت یافتن گرما هوای آلوده می یابد که نوزادان و خردسالان را خطرزاست. از آن سو در بادیه کودکان دلیرتر و نیرومندتر می شوند. اینها همه بود و نیک بود. اما دل را حکایتی دیگر بود.
سرورم عبدالمطلب حلیمه و شوی و قبیله اش را بسیار میخواست. نیک در خاطرم هست آنگاه که حلیمه برای گرفتن محمد به خانه آمده بود، سرورم او را گفت:
خوب دخترم، بگو که نامت چیست و شویت کیست؟
حلیمه سعدیه دخت ابو زعیب، شویم نیز حارث پسر عبدالعزا پسر رفاعی سعدی است.
از قبیله دلیر بنی سعد ابن بکر ابن هوازن. بردباری و خجستگی دو صفت نیکویند، این را باید به فال نیک گرفت. باشد که فرزند ما نیز در کنار تو از خوهای نیکو بهره ها یابد.
زنی از مکیان نیز ما را گفت که حلیمه ریشه و نسبی شریف دارد و خود نیز در عقل و پاکی و فصاحت در قبیله خیش زبان زد است.
من تا بدانگاه کودکانی چند از بزرگان مکه را شیر داده و پرورده بودم. از اصل نیز شیرخوارگان و خردسالان را دوست می داشتم. این شیرخواره اما جایی دیگر در دلم گشوده بود. از همانگاه که چشم گشود و به رویم لبخند زد، ندانستم چه شد که دلم در گرو مهر او رفت. پس چون برکت و خجستگیش را دیدم، این مهر در من افزون گشت. چندان که گاه بیمناک می شدم که مبادا این چنین مهرم بدو کم مهریم را به زمره سبب گردد. نه من تنها که شویم حارث و بیشتر کس از زنان و کودکان قبیله دل به مهر او بسته بودند. دختم خزامه 8-9 بهار بیش ندیده بود نیز بسیار دلبسته این طفل بود. هم او از همین رو شاید مرا نیکوترین یاور در نگاهداری و پرورش محمد بود.
مادر را دشوار بود که به دو دست هم بپزد بشوید و دام بدوشد و پشم بریسد و فرش ببافد و خیمه بروبد و هم دو شیرخواره را شیر دهد و پرستاری کند. برادر قریشی من طفلی ناآرام نبود و نگاهداری او مرا دلپذیر بود. از همین رو بیشتر خود به دل بخواه از مادر می گرفتمش.
راستی را که در پروردن محمد من از پرورش کودکان خیش رنجی کمتر بردم. او روز تا روز بزرگ می شد، چندان که از همسالان خیش بسی رشید تر شد. بدین رو مادر و نیایش از من بسیار خرسند بودند. از همان شیر خارگی نیز چندان پاکیزه بود که من نه از آن پیش نوزادی بدان پاکیزگی دیده بودم و نه از آن پس دیدم. ما البته به نگاهداری و پاکیزگی او کوشا بودیم. با این همه او جز دیگر شیر خارگانی بود که ما دیده بودیم. هماره تنش عطری خوش و دلنشین داشت.
چندان که من هرگاه به سویش می رفتم نخست لختی وی را می بویدم و با این کار گویی روحم تازه می گشت. چون اندکی بزرگتر شد و به رفتار آمد نیز به همان سان پاکیزه ماند. بدانگاه خردانی چون او چون از خفت برمیخواستند بیشتر چشمانشان آلوده به قی بود. محمد را اما به خاطر نمی آورم که آنچنان برخواسته از خواب دیده باشم. مرا در خاطر هست که روزی شیما در این باره مرا گفت برادر قریشی ما گویی روشسته از خفت برمیخیزد. هر صبح نیز چون برای کودکان طعام در سفره می نهادند آنان بیشتر طعام از پیش هم می رو بودند. محمد اما هرگز به سوی طعام کسی دست دراز نکرد.
به صحرا که می رفتیم من نگاهبان او بودم. برادر قریشی من هماره کم سخن بود. چون به سخن لب می گشود نیز کلامش شمرده و بادرنگ بود. در صحرا که بودیم اما از این نیز کمتر سخن می گفت. بدانجا اندکی با ما به بازی مشغول می شد. پس به حاشیه‌ای می رفت و به دورها و آسمان خیره می شد. در محله نیز آن شبها که بیرون چادر می خفتیم تا به خواب رود خیره آسمان و ماه و ستارگان بود. در صحرا روزی بی آن که کسی بداند تک به بالای کوه رفته بود. زمره بدان گمان که او گم گشته به شتاب به محله نزد مادر آمد و داستان را گفت. مادر در وقت به صحرا رفت. آنجا محمد را دید که بر نقطه ای بلند در کوه نشسته بود و آسمان را می نگریست. خیشتن را به دور رساند، در برش گرفت و بر میان دو چشمش بوسه زد. پس بی آن که بدو چیزی گوید به محله اش آورد.
من به باز پس بردن محمد به نزد مادرش راضی نبودم. با حلیمه نیز پیوسته از خیرها و برکتهای او برای خیش یاد میکردیم. چندان که او با ما شد روزگار ما نیز دیگر شد. دام هامان به شما رفزون شدند و شیر مادین بزها و شتران من بسیار شد. سختی و سیاه بختی از فراز سیاه چادرهای ما پر کشید و خورشید سعادت بر ما تابیدن گرفت. اما چه چاره که چرخش روزگار هماره بر یک مدار نیست.
حارس خود نیک می داند که من بیش از او مشتاق نگاهداری محمد بودم، اما گویا نصیب ما از او بیش از آن نبود. به روزگاری که محمد 4 ساله بود روزی او را شستم و دشداشه ای سپید پوشاندم. پس به چهره او روغن مالیدم و چشمانش را سرمه کشیدم. آنگاه پای افزار به پایش بستم و به دیدار مادر به مکهش بردم. چون گاه بازگشت شد آمنه مرا گفت که دیگر محمد را با خود به صحرا نبرم و به نزد او بماند. به ناگاه رنگ از رخسارم رفت و اشک به چشمانم آمد. درمانده آن وبای تازه‌رس را که سخنش در مکه بر زبانها بود بهانه ساختم. آمنه نیز چون به یاد این ماجرا افتاد، دیگر بر رأی خیش پای نفشرد. به شادی محمد را به قبیله باز آوردم و او چندی دیگر نیز با ما بود، تا آنگاه که یک دو قصه قریب رخ نمود و ما را ترسان ساخت.
تا زمره پا بگیرد، گاه خواهرم اونیسه و گاه من بزها و بزغالگانمان را به چرا می بردیم. بیشتر زمره نیز با ما بود. در چنین وقتها مادر تا به کارها رسد، برادر قریشیمان را نزد دیگر کودکان می نهاد.
محمد به تماشای بازی کودکان می ایستاد، اما با آنان بازی نمی کرد. گویی شیما و اونیسه و زمره را می جست و نمی یافت. روزی چون غروبگاه به محله باز آمدند و با او به بازی مشغول شدند، محمد گفت: مادر، از چه رو روزها من برادر و خواهران خیش را نمی بینم؟ مادر گفت:
فدای تو پدر و مادرم، از این رو که آنان به صحرا می روند.
محمد گفت: مرا با آنان روانه نمی کنی؟ مادر گفت:
اگر با آنان روانت سازم، آفتاب تو برگ گلم را خواهد سوزاند.
محمد اخم کرد و گفت: آفتاب آنان را نمی سوزاند؟ مادر او را در بر گرفت و بر سینه فشرد و گونه‌اش را بوسید.
بله همسفران، وقت برنامه امروز به پایان رسید. قبل از خداحافظی از همه عزیزانی که به هر شکلی یار و همراه ما بودند تشکر میکنیم.
دوستان عزیز، ساعت 13:29 دقیقه است. ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما از بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه بودید. اما دوستان، مهربان که باشیم، چشم های من پر از حس خوب آرامش می شود. کویر به حرمت قلب های من دریا. مهربان که باشیم، زمستان که هم باشد، گرمای مهربانی اجازه نمی دهد قلبهایمان یخ بزند. امیدواریم در هر جمعی که هستی، چه جمع خانوادگی چه جمع دوستان، یک جمع خوب و گرم و فرح بخشی رو داشته باشید. برنامه ظهر قصه ظهر جمعه آماده است که تقدیمتون بکنن. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی این قصه رو بشنوید و لذت ببرید.
بایا و چند تا خبر خوب برای تأمین کننده ها، خدمات دهنده ها و فروشنده های عزیزمون. در بایا همه چی تو سه مرحله ساده خلاصه میشه. 1. ثبت نام در bayo.ir. 2. وارد کردن اطلاعات کالا یا خدمات. و 3. فروش. اونم چه فروشی عالی.
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. باید بود.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام خدا. سلام، باز هم یه ظهر جمعه دیگه از راه رسید تا مثل همیشه همراه شما باشیم با یه قصه شیرین و شنیدنی. پس با ما همراه باشین تا قصه امروز رو بشنویم. اسم قصه هست بیزر غم و بازر غم، برگرفته از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن به قلم زنده‌یاد مهدی آذری هستی.
یکی بود یکی نبود، روزی بود و روزگاری، نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک. مرد کشاورزی بود که سالهای سال بر روی مزرعه خودش کار میکرد و از دست رنج خودش لقمه نونی برای زن و بچهش مهیا میکرد. کشاورز گاوی داشت که هر روز گاواهن رو به گرده اون میبست و شروع میکرد به شخ زدن مزرعهش. از اول صبح همین که اذان صبح رو میشنید کارش رو شروع میکرد و تا اذان شب یک سر کار میکرد. بعد هم خسته و کوفته به خونه برمیگشت و روز بعد دوباره روز از نو، روزی از نو. تا اینکه یه روز همینطور که داشت توی مزرعه کار میکرد، یهو گاو بیچاره نعره‌ای کشید و سر جاش وایساد. کشاورز به هوای این که گاو خسته شده و تنبلی میکنه چند بار اون رو هی کرد تا گاو حرکت کنه، ولی فایده نداشت. گاو زبون بسته هر چی زور میزد نمیتونست قدم از قدم برداره. کشاورز فهمید که خیش گاواهن به یه جای گیر کرده و زور گاو به اون نمیرسه. با خودش فکر کرد که حتما به سنگ بزرگی گیر کرده. برای همین بیل و کلنگ و برداشت و شروع به کندن زمین کرد. کمی که خاکا رو این طرف و اون طرف زد، چشمش به یک کوزه قدیمی افتاد. مات و مبهوت به کوزه نگاه کرد. اونو از زیر خاک بیرون کشید. اما کوزه شکست و سکه های طلا از توش بیرون ریخت. کشاورز ناخواسته فریاد زد: طلا، طلا، گنج پیدا کردم، گنج پیدا کردم. بله دوستای عزیزم، این کشاورز از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید. البته بهتون بگم،
بله، کشاورز ساده قصه ما یک کوزه پر از سکه های قدیمی توی مزرعش پیدا کرده بود. وقتی به خودش اومد اطرافش رو خوب نگاه کرد که مبادا کسی فریادهای او رو شنیده باشه. وقتی خیالش راحت شد به خودش گفت الان که پولدار شدم دیگه احتیاجی به کار کردن ندارم، بهتر این کوزه طلا رو به خونه ببرم و تا آخر عمر مثل آدم حسابیا زندگی کنم. کشاورز کوزه رو میون پارچه‌ای پیچید و به همراه گاوش به طرف خونه رفت. ولی دوستای خوبم، وقتی که کشاورز قصه ما به خونه رسید، یک راست به طویله رفت و کوزه طلا رو توی طویله مخفی کرد. بعدش هم به خونه رفت. ولی تا صبح خوابش نبرد. با خودش فکر میکرد نکنه دزدی اونو دیده باشه و از راز سکه‌های طلا با خبر شده باشه و نصف شب برای بردن طلاها به خونش بیاد. بعد با خودش فکر میکرد که با این همه سکه چیکار کنه؟ اصلا این سکه‌ها رو چطوری باید بفروشه؟ هیچ کس توی آبادی اونها خریدار این همه سکه نیست. باید برای فروش اونها به شهر بره تا بتونه اون سکه‌ها رو آب کنه. بعد به ذهنش رسید که اگه خبر به سلطان شهر برسه چی؟ حتما به خاطر فروش سکه‌های عتیقه و قدیمی او رو به زندون میندازه. شاید بهترین راه این باشه که خودش پیش سلطان بره و سکه‌ها رو به حاکم شهر بده و از شر اونها خلاص بشه. ولی کمی بعد به خودش میگفت چرا باید سکه‌ها رو به حاکم بده؟ این سکه‌ها توی زمین اون پیدا شده، پس حق اونه. خلاصه توی این فکرها بود که صبح شد. وقتی آفتاب طلوع کرد با خودش فکر کرد که اگه امروز مثل همیشه سر کار نره مردم بهش شک میکنن و ممکنه راز گنجی که پیدا کرده برملا بشه. پس بهتره که مثل همیشه به مزرعه بره و کار هر روزش رو انجام بده. دوستای خوبم، فکر و خیال دست از سر کشاورز بی‌نوا بر نمی‌داشت. از یه طرف دوست داشت سکه ها رو مال خودش کنه و از فروش اونها زندگی راحتی برای خودش دست و پا کنه، از طرف دیگه هم میترسید که با فروش اون سکه ها بلایی سرش بیاد و از اون بدتر خبرش به گوش سلطان برسه و اون رو به خاطر مخفی کردن راز پیدا شدن گنج محاکمه کنه. و اما دست بر قضا، اون روز سلطان شهر از نزدیکی مزرعه کشاورز میگذرد. کشاورز همین که چشمش به قافله سلطان افتاد به خودش گفت حتما این یه نشونه است. سالهای سال تو این مزرعه کار میکنه و هیچ وقت مسیر پادشاه به مزرعه اون نیفتاده بود. حتما حکمتی توش هست که سر و کله حاکم اون طرف ها پیدا شده و قافله سلطان از این طرف میگذره. بس بهتره که به سراغش برم و همه چیز رو براش تعریف کنم. این بود که سلطان رو صدا زد و فریاد زنان به طرف قافله دوید. سربازای سلطان که صدای مرد کشاورز رو شنیده بودند به طرفش اومدن. همینطور که مرد کشاورز به طرف سربازا میرفت با خودش فکر کرد که آخه این چه کاریه؟ چرا لگد به بخت خودت میزنی مرد؟ برای اولین بار توی عمرت شانس بهت رو کرده. تو هم دو دستی اون رو تقدیم سلطان میکنی؟ اصلاً به اون چه ربطی داره؟ اینجا مزرعه توه، هر چی پیدا کنی مال خودته. توی این فکرها بود که